درش رویایی فصل سوم قسمت هفتم. در مؤسسه آقای میلار با تحسین به لنا گفت: خانم گری، شما همیشه شاد و بشاش هستین. لنا از پشت میز کارش با رضایت به او نگاه کرد. او صبح زود حمام کرده بود و لباس آراسته پوشیده بود. افکار لنا از اینکه مارتین اجازه داده بود بچه‌ها فکر کنند که در دریاچه غرق شده است مغشوش بود. ظلم و وقاحت از این بیشتر امکان نداشت. او باعث شده بود ذهن بچه‌ها همیشه درگیر این باشد که مادرشان در دریاچه غرق شده است. او از این بابت بی اندازه پریشان و نگران بود. با این همه این مرد فکر می‌کرد که او شاد و بشاش است. در لوفگلاس مردم همیشه او را خسته می‌پنداشتند. مارتین سالی هزار بار می‌گفت: هلن، عشق من، رنگت پریده. و پیتر مانند جغدی شوم همیشه می‌پرسید: هلن، داروی چیزی لازم نداری؟ اما اینجا در لندن درست برعکس لوفگلاس است. در اوج سردرگمی و پریشانی مردم از طراوت و شادابی او تعریف می‌کنند. لنا گفت: آقای میلار، اینجا برای کار جای خوبیه. شروع کار در کنار شما و دوشیزه پارک خیلی عالیه. لنا گری به مؤسسه و زندگی آقای میلار و دوشیزه پارک جلوه‌ای تازه بخشیده بود. روزها سپری می‌شدند. بعضی از روزها کار خیلی زیاد بود و لنا آرزو می‌کرد ساعت اداری به پایان برسد. اینجور وقتها حتی فرصت ناهار خوردن را نداشتند. بعضی از روزها وقت به کندی می‌گذشت که لنا می‌ترسید دنیا به آخر رسیده و حرکت همه چیز کند شده باشد. او در خیابان‌ها پرسه می‌زد و از مغازه‌های دست دوم فروشی و حراجی‌ها خرید می‌کرد. گاهی اجناس تزئینی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کرد. در یکی از همین روزها لنا کیف چرمی که قفل‌های برنجی داشت برای لوئیس خرید و آنقدر آن را تمیز کرد و جلا داد تا برق افتاد. لوئیس هفته سه شب مدیر شبانه هتل بود و این امر برای مهمانان جا نیفتاده بود که مدیر شبانه بعضی از روزها در لباس باربر و پیشخدمت چمدان‌های آنها را حمل می‌کند. غروب یکی از روزها لنا با او به محل کارش رفت. اگه محل کار تو ببینم بهتر میتونم تو رو مجسم کنم. لوئیس میل نداشت لنا رو با خود به هتل ببرد. او گفت: میدونی من اونجا نقش بازی میکنم. من اونجا خودم نیستم. لنا گفت: منم همینطور. به این ترتیب بود که لنا را به محل کارش برد. آقای جیمز ویلیامز تحت تأثیر زن جذاب موسیاهی که مرد ایرلندی معرفی کرد قرار گرفت. تعجبی نداره که اون شما را قایم کرده. لنا گفت: شما لطف دارین آقای ویلیامز، اما مقصر خود من هستم. هنوز با لندن زیاد آشنا نشدم. آقای ویلیامز یک لافزن بزرگ به نظر می آمد. با شنیدن حرفهای لنا دچار احساس حمایت شد و گفت: امیدوارم افتخار همکاری با هر دوی شما رو پیدا کنم. لوئیس کارمند با ارزشیه. لوئیس گفت: ما تصمیم داریم برای خودمون زندگی خوبی تو این شهر بسازیم. به شما اطمینان میدم لندن خیلی چیزا میتونه به ما پیشکش کنه. آقای ویلیامز گفت: تعجب میکنم که چطور میتونی زن زیبا و جذابتو تنها بذاری و شبا اینجا کار کنی. لنا به سرعت گفت: منم موافق نیستم. لوئیس و لنا تصمیم داشتند به سرعت ترقی کنند. طولی نکشید که لوئیس را پشت میز معاونت مدیر هتل نشاندند. او با باربرها و پیشخدمت‌های هتل رفتار خوبی داشت. در لندن چراغانی کریسمس آغاز شده بود. لنا سعی می‌کرد فکرش را از لوفگلاس دور نگه دارد. گاهی لنا هوس می‌کرد از لوئیس درباره کریسمس‌های سال‌های طولانی جدایی سوال کند. اما بخشی از عهد و پیمان آنها این بود که کاری به گذشته یکدیگر نداشته باشند. گاهی اوقات لوئیس به همراه لنا در مراسم روز یکشنبه شرکت می‌کرد. یکشنبه‌هایی که لوئیس به کلیسا نمی‌رفت برای لنا راحت‌تر بود. می‌توانست روزنامه بخرد و از اخبار لوفگلاس با خبر شود. او همیشه اخبار مربوط به خرید و فروش زمین تولد بچه ها و تشییع جنازه ها را می خوان. روز یک شنبه 21 دسامبر لنا به کلیسای بزرگ کیلبرن رفت و با خدا راز و نیاز کرد. بعقیده او خداوند گناهکاران را دوست داشت و رحمت و شفقت خود را شامل حال آنها می کرد. لنا معتقد بود که تنها گناهش فرار با لوئیس بود. خدایا تو می دونی که من تقلب و حق بازی نمی کنم. دروغ نمی گم. غیبت و دوزی نمی کنم. کفر نمی گم و از شرکت توی مراسم مذهبی تفره نمی رم. لنا سعی می کرد با خودش درد دل کند و پاسخ خداوند را در قلبش بجوید. آن روز یکی از روزهای سرد ماه دسامبر بود. لنا به دکه روزنامه فروشی رفت و روزنامه ای خرید که حاوی اخبار لوفگلاس بود. جسد هلن مکماهون را پیدا کرده بودند. مرگ ناشی از یک حادثه ناگوار ذکر شده بود. جمعیت زیادی در مراسم تشییع جنازه شرکت کرده بودند و جنازه در زمین‌های متعلق به کلیسای لوفگلاس به خاک سپرده شده بود. لنا عزاداران اصلی که پشت مارتین ایستاده بودند را دید. دخترش کیت و پسرش امت. مادر آنها مرده بود و در حیات کلیسا به خاک سپرده شده بود. آنها استخوان‌های کس دیگری را پیدا کرده بودند و او را با عنوان هلن مکماون شناسایی کرده بودند. لنا ناگهان به فکر فرو رفت و متوجه شد که خداوند از این طریق جواب او را داده است. حالا دیگر نیازی به تصمیم گیری نبود. دیگر هرگز نمی توانست به خانه بازگردد.